بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما حجة الله في الأرضين وفي رواية علي بن محمد بن جهم عن مولانا الرضا عليه السلام في حديث قال و اما هاروت و ماروت فکانا ملکین. رویه ان ابی محمد الاسکری سلام الله علیه ان من علامات المؤمن التختم بالیمین. در اون روایت معروفه ای که علامات مؤمن 5 چیز شمرده شده، یکی از علامات مؤمن خاتم به دست راست کردنه، از تختم و به یمین، همونی که من ازش محرومم. این چرا من علامات المؤمن از تختم و به یمین شمرده شده؟ در بین این همه اصول اعتقادی، از اصول مذهب گرفته تا اصول دین، از توحید و نبوت و امامت و رجعت و امثال ذلک، یهو علامت مؤمن تختم به یمین باشه، یه امر مستحبی که تازه معلوم نیست استحباب عقیده تا چه حد داره، اصل الاستحباب ثابته. این چجور میشه تختم به یمین از علامات مؤمن باشه؟ حتما زیاد این روایت شریفه رو دیدید و اون کسانیتون که اهل منبر هستید فراوان ایام اربعین این منبر رو رفتید و این حدیث رو خوندید. چرا تختم به یمین من علامات المؤمنه؟ عرض میکنم در شریعت مقدس درست توجه کنیم. ما یه چیزی داریم به نام بندگی، در مقابل بندگی چیزی داریم به نام ادب بندگی. تعرف الاشیاء به مقابلاتها و ازدادها. شریعت مقدس، بخشی از شریعت مقدس بایدها و نبایدهاست که اون بایدها و نبایدها برای هر بنده ای کف بندگی رو درست میکنه که دیگه کمتر از اون اگر شخص باشه از محدوده بندگی خدا خارج. شریعت مقدس میگوید هر کاری میخوای بکن و هر کاری که میخوای ترک کن، اما به نماز که رسیدی اینو دیگه نمیشه ترک کرد، این بندگیه. هر کاری رو میخوای انجام بده اما به غیبت که رسیدی این ممنوعه، این بندگیست، اینو دیگه نمیشه انجام بدی. اگر کسی بایدها و نبایدهای شریعت مقدس رو مراعات کرد، این کف بندگی رو به دست آورده. به اون میشه ایراد گرفت که چرا حرام انجام میدی و به اون میشه ایراد گرفت که چرا ترک واجب میکنی. ممکن است با این کف بندگی تا آخر عمر اگر مراعات بکنه به درجاتی از سعادت اخروی هم برسه. انجام واجبات، ترک محرمات، این بندگی رو ایجاد میکنه. رابطه العبودیت و المولدیه کفش همین انجام واجبات و محرمات. اما علاوه بر اینها باید بدانیم شریعت مقدسه عبارت از یک عده احکام حقوقی به نام بایدها و نبایدها نیست، که این است و جز این نیست. فقط شریعت مقدس این باشه. به ما این که شریعت مقدسه در صدد ارتقاء روح بندگان خدا هست و میخواد روح بندگان خدا رو در صفی داخل بکنه که سرسلسله اون صف انبیا و اولیاء هستن و خارج بکنه از صفی که سرسلسله اون صف اشقیا هستن، علاوه بر بندگی یه چیزهای دیگری هم در شریعت مطرحن به نام آداب بندگی، اون چیزهایی که بالاتر از کف شریعت هستن، اون چیزهایی که یک مرتبه، دو مرتبه و چند مرتبه بالاتر از کف شریعت هستن، اونا رو بهش میگن آداب بندگی. نمادها جزء آداب بندگی هستن. یکی دو تا مثال اگر برای شما بزنم مطلب شاید واضح بشه که ما فی الضمیر من چیه، میخوام چی عرض بکنم. ممکن است شما تو خانه خودتون وقتی دارید خونه خودتون رو میسازید به نقشه های وارداتی اروپایی نگاه کنید، بگید امروز اینطور بهتر میپسندن، یه دونه آشپزخونه بدون دیوار اوپن برای خودتون بساز. این هیچ اشکال شرعی نداره، کسی نمیتونه به شما بگه کار حرامی انجام دادی، کسی نمیتونه بگه شما بندگی خدا رو مراعات نکردی. باشه، اون آشپزخونه باشه، کسی هم که داخل آشپزخونه هست اونم حجاب رو مراعات میکنه، اشکال نداره. اما اگر اون آشپزخونه بی دیوار ساخته شد و دکوراسیون مناسب خودش رو پیدا کرد، اون وقت خانمی که تو اون آشپزخونه کار میکنه درست مثل اون دکوراسیون در معرض دید دیگران خواهد بود. وقتی در معرض دید دیگران بود طبیعتاً باید برای اینکه این دکوراسیون به هم نخوره از پوششی استفاده بکنه که اون پوشش مناسب با اون دکوراسیون باشه. این زن اگر پشت دیوار بود هرگز با نامحرم روبرو نمی‌شد، اما الان برای اینکه به قول امروزی ست بشه، هماهنگ بشه اون دکوراسیون با این لباس، مجبوره یه سلامی هم به نامحرم بده. و وقتی سلامی به نامحرم داد، آرام آرام این سلام تبدیل به کلام میشه. و وقتی سلام تبدیل به کلام شد، آرام آرام وقتی آشپزخونه اومد تو اتاق پذیرایی انسان، آرام آرام همون کلماتی که تو اتاق پذیرایی بین دوستان رد و بدل میشه، بین اون خانم و شخص بیرونی ممکنه رد و بدل بشه. یعنی شما با خودتون فقط یک نقشه داخل منزلتون کردید، نقشه یه آشپزخونه آوردید داخل خودتون، این مهمان رو به منزل خودتون دعوت کردید، اما در پی این مهمان مهمانهای ناخوانده دیگر فراوانی بدون اینکه شما دعوتشون کنید آمدن داخل منزلتون. شریعت مقدس علاوه بر بندگی از ما آداب بندگی میخواد، از ما میخواد یه چیزهایی رو مراعات بکنیم که با مراعات اون چیزها در یک طبقه اجتماعی خاصی قرار بگیریم که اون طبقه سرسلسله‌شون رسول الله. گاهی از من میپرسن اگر این موهای سرمون رو ما از وسط مثلا جدا بکنیم این چه اشکالی داره؟ اشکال هیچ اشکال شرعی نداره، ابدا حرام نیست. گاهی از من میپرسن اگر فلان لباس، مثلا حالا این پیرنای طلبگی رو نپوشیم، فلان لباسه که حالا غیر طلبه ها میپوشن، بپوشیم چه اشکالی داره؟ البته شرعن هیچ اشکالی نداره. گاهی از من میپرسن محاسنمون حالا به اندازه شما بلند نذاریم، یه خورده کوتاه‌تر بکنیم، با ماشینه نمیدونم نمره چند بزنیم. البته شرعن هیچ اشکالی نداره، شما بندگی رو مراعات کردید، جهنمتونم نمیبرن به این مقدار. اما با این سلسله کارها خودتون رو داخل یک طبقه اجتماعی کردید که اون طبقه اجتماعی البته لوازم خاص خودش هم داره. خودتون رو از یک طبقه اجتماعی خارج کردید که اون طبقه اجتماعی هم لوازم خودش رو داشت. باز کردن فرق سر البته اشکال شرعی نداره، اما علامت و نماد برای یک طبقه اجتماعیه که اون طبقه اجتماعی خیلی کارهای دیگه هم انجام میدن. اون وقت باز کردن فرق به خودی خود اشکال نداره، اما خودم رو انداختم داخل یک طبقه اجتماعی که اگر افتادم تو اون طبقه اجتماعی اون وقت باید کاملا با اونها هماهنگ بشم. اون وقته که از باز کردن فرق سر شروع میشه، آرام آرام به کوتاه کردن محاسن می انجامه، یواش یواش به سینما رفتن می انجامه، در جاهایی که زشت می دونن برای طلبه، آرام آرام به قهقهه و بذله و هزله می انجامه. یعنی شخصیت هر انسانی دوست داره شخصیتش هماهنگ باشه، یه بینی بزرگ، یه گوش کوچیک، یه چشم بزرگ، یه دست کوچیک که به همجور در نمیاد که. اون اگر فرق سرش رو باز کرد این هیچ اشکالی نداره، اما آرام آرام باید تمام هیکل متناسب با اون فرق بکنه و آرام آرام باید تمام روحیه‌ش مطابق با اون فرق بکنه و الا دوچاره یه نحوه آشفتگی در شخصیت میشه. رو این اساسه که شما میبینید در روایت امام عسکری سلام الله علیه از علامات مؤمن تختم به یمین شمرده شده. تختم به یمین خصوصیتی نداره، دارن به ما میگن بخشی از دین نمادها، مراعات نمادها، نمادها یکیش تختم به یمینه که نماد شیعه است، به خلاف تختم به یسار که نماد اهل تسنن. این داره به عنوان یک نماد به ما یاد میده که اون نمادهایی که علامت متدینین مراعات بکنی. رو این اساسه که من خیلی اصرار میکنم به دوستان عزیز خودم در مناسبت‌های مختلف که مؤمن بشید. اینا مبانی فکری داره، الکی به خاطر علاقه به لباس، به خاطر پسر خالگی با عمامه نیست، مبانی فکری داره. چون با این تقاضای خودم میخوام شما رو در صف کسانی داخل بکنم که سر سلسلشون امیرالمومنین سلام الله علیه، چون پیغمبر روز عید قدیر امیرالمومنین رو فرمودن اقبل فاقبل ادبر فادبر ثم اممه، امیرالمومنین رو مؤمن کردن. میخوام شما رو ملتزم به یه نمادی بکنم که اگر اون نماد رو بر خودتون پذیرفتید اون وقت اخلاقیات و خلقیات حسنه فراوانی پشت سرش میاد. بناءً علی هذا از شما تقاضا دارم در این روایت شریفه تختم به یمین یه عنایت بیشتری، یه توجه بیشتری بفرمایید. ببینید آیا اونچه که من از این حدیث شریف به عنوان احتمال میفهمم احتمال درستی است یا نه. اگر احتمال درستی هست، کما این که به بخش بایدها و نبایدهای شریعت توجه میکنید، به اون بخش نمادها و آدابش هم توجه کنید، هم بندگی داشته باشیم انشاءالله تبارک و تعالی و هم ادب بندگی. که گاهی ادب بندگی از اصل بندگی مهمتر میشه، چون ادب بندگی است که روح رو ارتقا میده، روح رو ربانی میکنه. اگر اصل بندگی اقتضاء ضعیفی در بنده ایجاب میکنه برای ارتقاء روح، آداب بندگی این اقتضاء رو به شدت تشدید میکنه. گاهی آداب بندگی به بنده را به حد علیت تامه برای ارتقاء به افلاک میکنه. انشاءالله تبارک و تعالی خدای متعال همه ما رو موفق کنه، یکم به اصل بندگی، دوم به مراعات آداب بندگی. سخن در این بود که سحر رو اگر بخوایم به سحر باطل بکنیم اشکال داره یا نه. ایشان اعلی الله مقامه الشریف فرمودن اولا ادله حرمت سحر منصرفه به غیر موردی هم که غرض عقلایی در کار باشه. ادله حرمت سحر یا مال جایی هم که ضرر به کسی بخوره، یا مال جایی هستن که لغو باشه سحری که انسان داره میکنه. اما جایی که سحر غرض عقلایی برش مترتبه، ادله سحر شامل نمیشه. رو این اساس شکم بکنیم دفع و سحر به سحر حرامه یا نه، اصل عملی اقتضای براعت میکنه. ضمن این که از بعض روایات هم فهمیده میشه دفع و سحر به سحر اشکال نداره. یکی از اون روایت همین است که الان میخونیم، روایت علی ابن محمد ابن جهل ام مولانا رضا علیه السلام فی حدیث قال و اما هاروت و ماروت فکانا ملکین. هاروت و ماروت ضمن حدیث فرمودن دوتا ملک بودن که علم الناس سحره، به مردم سحر یاد میدادن. لیحترزو به سحره ان سحر سحره و یبتلو بهی کیده هم، تا احتراز بکنن با این سحر از سحر سحره و باطل بکنن به این سحر کید سحره رو. و ما علما احدا من ذالک السحر شیئا حتی قالا انما نحن فتنه فلا تکفر. یاد نمی دادند از این سحر به کسی چیزی را مگر اینکه بهش می گفتن ما وسیله آزمایش تو هستیم، کافر نشی. و فکفر قومون به استعمالهم لما امرو بالاحتراز من، کافر شدن یه قومی به خاطر اینکه به کار بردند اونی رو که امر شده بودن ازش احتراز بکنن، سحر ابتدایی رو به کار برد. و جعلو کافر شدن و جعلو یفرقون به ما تعلمو بین المرء و زوجه. کارشون این بود که جدا می کردن به واسطه اون چه که یاد گرفته بودن بین مرد و زن خودش، بین المرء و زوجه، بین مرد و زن خودش جدا می کردن. قال الله تعالى و ما هم بزارین من احد الا باذن الله. خدای متعال فرمود اون مردمی که یاد میگرفتن از سحره، اون مردمی که یاد میگرفتن از هاروت و ماروت سحر رو و بعد میخواستن با سحر به دیگران ضرر بزنن، اینا ما هم بزارین به سبب سحر، به واسطه سحر نمیتونن ضرر بزنن به کسی الا به اذن الله. اذن الله نه یعنی امضای خدا، خدا که سحر رو امضا نمیکنه که، اذن الله ای علمه، یعنی خلاصه هر کاری میکنن تحت نظر خدا، هر کاری میکنن خدا میبینه. و الا اگر خدا نبینه و تکوین رو در اختیار اینها نگذاره در حدی که بتونن سحر کنن که نمیتونن سحر کنن. ما هم بزارین من اهدن بهی من اهدن الا به اذن الله، یعنی به علمه، یعنی به علمه. امام علیه السلام میخوان بگن مراد از اذن خدا امضاء خدا نیست، علم خدا. همین مقدار که خدا احاطه داره، بدون احاطه خدا کسی نمیتونه سحر بکنه، بدون زیر نظر بودن خدا کسی نمیتونه، کسی مخفی از چشم خدا سحر نمیتونه بکنه. ملاحظه میفرماید از این حدیث شریف فهمیده میشه سحر برای دفع سحر باشه اشکال نداره. لذا هاروت و ماروت به مردم یاد دادن و امام علیه السلام دارن دفاع میکنن از کار هاروت و ماروت. دفع سحر به سحر طوری نیست. هازا کلو، تمام اینایی که گفتیم داشته باش، علاوه بر این یه حرف دیگه میخوایم بزنیم. تا حالا میگفتیم ادله سحر انصراف دارن به غیر موردی که غرض شرعی برش مترتب باشه، یعنی دو جا رو میگیرن، یکی جایی که ضرر به کسی زده بشه، دوم جایی که لغو باشه که غرض راجح برش مترتب نباشه. حالا میخوایم بگیم بالاتر، اصلا انصراف ادله سحر مال جایز که به کسی بخوای ضرر بزنی، حتی لغوش هم در بر نمیگیره. نه تنها جایی که اثر راجح داره ادله سحر در بر نمیگیرن، حتی جایی که لغو ادله حرمت سحر در بر نمیگیره، چون ظاهر از ساحر به قرینه یا احکامی که برش اومده اون کسیست که میخواد به مردم ضرر برسونه. هازا کلو مضافن الى ان ظاهر اخبار ساحر ارادت و من یخشا ضررو، تمام اینایی که گفتیم اضافه بر این است که ظاهر اخبار ساحر اراده کسی است که از ضررش ترس است، نه حتی کسی که کار لغو و لعب و لهو داره انجام میده اونو نمیگیره. کما اعترف بهی بعض الاساطین و استقرب لذالک جواز الحل بهی بعد ان نسبه الی کثیر من اصحابنا، کما اینکه اعتراف کرده است به او بعض اساطین و نزدیک شمرده است به خاطر این ظاهر. این ظاهر از انصراف به دست میاد و الا کلمه سه اون اقسام چهارگانه ای که فرمودن به ضرور حرامه که مطلقا چه یخشا ضرر باشه چه نباشه به ضرور حرامه، چون داخل در سحره. درسته؟ پس خود معنی لغوی سحر نخوابیده توش یخشا ضرر. این ظاهرم که میگن ظاهر به انصراف به مناسبات حکم موضوع و استقرب نزدیک شمرده است، به خاطر همین علت که ظاهر ساحر اراده من یخشا ضرره نزدیک شمرده است. جواز الحل به سحر، جواز حل سحر به سحر رو نزدیک شمرده، چون این دیگه ضرر که نداره، که فقط میخواد سحری رو به سحری دفع بکنه. و استقرب لذالک، یعنی لکون ظاهر اخبار ساحر ارادت من یخشا ضرره، نزدیک شمرده است به خاطر این دلیل جواز حل سحر به سبب سحر رو بعد ان نسب الجواز الى کثیر من اصحابنا، بعد از اینکه جواز حل سحر به سحر رو به کثیری از اصحاب نسبت داده فرموده و هو قریب درستم هست به خاطر انصراف ادله سحر. سرابالا به من نگاه کنید، تا اینجا با توضیحاتی که دادیم حل و سحر به سحر اشکال داره یا اشکال نداره؟ بله؟ با توضیحاتی که دادیم اشکال نداره. لکنهو بسیاری از اصحاب در کتب خودشون حل و سحر به سحر اشکال کرده. شما میگید اون ادله جواز رو چه کار میکنن اینها؟ ادله جواز اولا ضعیفت و سنده، ثانیاً قصد نظر از ضعف سند شاید اون ادله را هم کردن در حال ضرورت که برای حل سحر راهی جز استفاده از سحر نداشته باشی، نه چیزی که ما میخواییم بگیم. چون اونی که ما میخواییم بگیم، میخواییم بگیم چه راه منحصر باشه چه نباشه حل و سحر به سحر جائز. همین که ما بخوایم دفع ضرر سحر بکنیم به واسطه سحر جائزه ولو ضرورتی در کار نباشه. اما اینا ادله رو شاید هم کردن بر صورت ضرورت. ما میگیم نه، ولو بشه سحر رو به واسطه ادعیه و تعویذات و اینام دفع بکنی، اما اگه بری سراغ سحر که با سحر سحر رو دفع بکنی اشکال نداره. اما کثیری از آقایان گفتن این اشکال داره و لذا شما میبینید اینا میگن دفع و سحر به سحر حرامه. سحر ابتداءنش اشکال داره، دفع و سحر به سحر هم اشکال داره، انما فقط یکی دو جا سحر درسته. یکی اینکه انسان سحر یاد بگیره برای اینکه از اول نذاره سحرش کنه، نه اینکه سحرش کردن بعد دفع کنه سحر رو به سحر، اون حرامه. سحر یاد بگیره برای اینکه خودش رو حفظ کنه از مطهور شدن، یا سحر یاد بگیره برای اینکه اون مدعی متنبی رو نابودش بکنه، از کاری که شیخ بهاءالله مقامه شریف کرد، فرمودن اینا اشکال نداره. چه بسا هم بگیم این اخبار جواز رو حمله بر صورت ضرورت هم نکردن، حمله بر جواز دفع سحر به سحر در شرایط سابقه کردن. امام علیه السلام دفاع میکنن از کار هاروت و ماروت، ولی نمیخوان بگن این تو شریعت ما هم جائزه، که میخوان بگن این کار در ظرف زمانی خودش اشکالی نداشت، اما دیگه نداره در زمان ما هم جائزه. که منتها میدونید این حرف خیلی اشکال داره. اگر واقعا امام علیه السلام میخواستن فقط اون مقدار که تو اون شریعت بود تصحیح کنن، اون وقت باید بیانات روشن و واضح میآوردن، همینجا جاش بود. یعنی این از اون جمله بیاناتیست که تأخیرش اصلا مخل به حکمته. جاش بود بگن درسته ما داریم کارها رو تا ما رو تا توجیه میکنیم، ولی این مال شرایع سابقه است، مال این شریعت نیست. لکنهم ازالک کله، شأن چنین است، با همه این حرفایی که زدیم، انصراف و اصالت البراءه و ادله جواز دفع سحر به سحر، فقط من علامه رحمه الله در غیر واحدی از کتبش و شهید رحمه الله در دروز و فاضل میسی در میسیگه و شهید ثانی علالله مقامه الشریف منع کردن از حل سحر به واسطه سحر، گشودن سحر به واسطه سحر به واسطه سحر. پس این اخبار مجوزه را چه کار میکنن؟ ولعلهم این بزرگوارها هم کردند اون روایاتی رو که دلالت بر جواز میکنه، البته من اعتبار سنده، چون سندش هم مشکل داره، اون روایات هم کردن اون روایات رو بر حال ضرورت و حالت انحصار سبب حل در سحر، که راهی نداریم برای حل سحر الا سحر، حمل کردن بر حال ضرورت، نه بر مجرد دفع ضرر، با اینکه امکان داشته باشد دفع ضرر به واسطه غیر سحر من الادعیت و تعویذات. ما آخه نظرمون این شد، ما گفتیم حل و سحر به سحر جاهز مطلقا، چه راه منحصره در سحر باشه راه دفع سحر، چه با دعا هم بشه رفت کن. اما اینا میگن نه، فقط در صورت ضرورت دفع سحر به سحر میشه کرد، ادله رو هم حمل میکنن در صورت ضرورت، دعای تعویذی چیزی بلد نبودن تا دفع سحر به سحر بکنن. ولذا چون دفع سحر به سحر در نزد جماعتی از آقایان جائز نیست، ذهب جماعتون من هما شهیدان و المیسی و غیرهم الى جواز تعلم سحر فقط در این دو مورد، یک لیو توقع بهی من از سحر تا شخص حفظ از سحر بشه، یعنی از اول نظر سحرش کنم، و یدفع بهی دعو المتنبی دفع بشود، مورد دوم دفع بشود به واسطه سحر ادعای متنبی. فقط گفتن در این دو صورته که سحر جائزه، اما بقیه یه صورت که یکیش دفع و سحر به سحر باشه نفرمودن جائزه. پس اگر اینها میگن دفع و سحر به سحر جائز نیست در غیر حال ضرورت، به خاطر اینه که روایات جواز دفع رو حمله بر صورت ضرورت کردن، یا چه بسا روایات جواز دفع رو حمل کردن بر شرایع سابقه و ربما حمل اخبار الجواز الحاکیت و لقصت هاروت و ماروت علا جواز ذالک فی شریعت سابقه. چه بسا حمل شده اخبار جواز دفع سحر به سحر که حکایت میکنن اون اخبار قصه هاروت و ماروت رو، هم شدن این اخبار بر جواز سحر در شریعت سابقه. یعنی اینا اگر میگن در شریعت ما جائز نیست، میگن این روایات مال شریعت سابقه است و فیه نظر، چون ظاهرش اینه امام به طور مطلق میخوان دفاع کنن از دفع سحر به سحر. نه اگر مربوط به شریعت سابقه بود و فقط نسبت به شریعت سابقه میخواستن دفاع کنن، که باید بیانات روشن تر از این میآوردن. ثم ان الظاهر ظاهر این است که تسخیرات به اقسامه ها داخل در سحر هستن. تسخیر این بود دیگه، اقسامی داشته تسخیر. یکی تسخیر ملک بود، یکی تسخیر جن بود، یکی تسخیر شیطان بود. اقسام این تسخیرات داخل در سحرن با تمام تعاریفش. چون مثلا اون تعریفی که میگفت سحر اونیست که خفی سببه، خب تسخیر همینطوره. سحر خدعه، نیرنگه. تسخیر یه نحوه نیرنگ زدن به شخصه، به اون طرفی که داریم تسخیرش میکنیم. علامه میفرمود تسخیر اینه که یعمل شیئا یؤثر فی بدن المسحور. اشکال نداره، سحر هم داره در اون شخص طرف مقابل اثر میذاره دیگه، تو اون ملک، منتها تو بدن مثالی او یا بدن عقلانی او داره تاثیر میذاره و ضرر هم بهش میزنه، به نحوی که قبلا توضیح داد. در مسالک فرمود اقسام آن او عزائم، سحر گاهی اوقات به نحوه قسمه. درسته سحر اگر به نحوه قسم شد، تسخیر داخله در همین سحر میشه، چون در تسخیر از اقسام استفاده میکنن، از عزائم قسم میدن اون ملائکه و نمیدونم اونا را تسخیر میکنن. مرحوم جزائری علی الله مقامه میفرماد طرقی برای سحر وجود داره، و طریق العبرانیین و القبط و العرب الاعتماد و علی ذکر اسماء مجهولت المعانی که انها اقسام و عزائم، به ترتیب خاص از اقسام استفاده می کنن. یخاطبون به ها ملکی رو به خاطر اینکه معتقدن اون ملک تو جن تأثیر می ذاره و اون ملک می تونه جن رو به تسخیر مادر بیاره یا خود ملک به تسخیر مادر بیاره. علا ایه ها، چون در تسخیر از قسم و عزیمه استفاده میشه، این قسمت که فرمود مسالک اقسام و عزائم ظاهرش تسخیرات داخله. علا این تمام عبارات سابقه تسخیر رو میگیره. تعریف شهیدین ولو اضرار در معنی سحر اخذ شده بود، اما ما گفتیم اضرار همون ملکی که داری تسخیرش میکنی، خب داری به ضرر میزنی، چون او رو داری مطلوب الاراده میکنی. سائر تعاریف هم که دیدی، عبارت ایزا هم ظاهر این که فرمود ضرورت داریم بر تحریم سحر، لذا مستحل سحر کافره. عبارت ایزا هم اون دعوای ضرورت شامل تسخیرات هم میشه، چون قبلا یکی از اقسام سحر رو همین تسخیرات شمرد دیگه. در عبارت ایزا که بود فرمود الا سبیل الاستعانت و الارواح سازجه، استعانه از ارواح ساجزه. ارواح ساجز یعنی ارواحی که با این جسم مرکب انسانی مخلوط نیستن، اون ملک است و شیطان است و جن است و امثال ذلک. بعد فرمود ضرورت داریم بر تحریم سحر. سوال اینه که تسخیر حیوانات چی؟ حشرات رو گاهی شخص تسخیر میکنه. تو این تابستان قم به خصوص این منازلی که نزدیک سالاریه و اینا هستن، پشه زله میکنه آدم. شخص سحر بلده، این پشه ها رو سحر میکنه که نگزنش مثلا، یا وحوشی رو تسخیر بکنه یا سبعی رو تسخیر بکنه. سبع در رنده است، وحشی اونه که اهلی نباشه ولو در رنده نباشه، یا یه انسانی رو تسخیر بکنه. تمام اینها داخل در سحر هستن و تمام اینها حرام میشن، به خصوص انسان که دیگه بدنم بدنه کاملا مرکبم داره دیگه. قطعا اون کسانی که در تعریف سحر ضرره به بدن رو شرط میدونن، قدر متوقنش همین انسانه دیگه، پس این خصوصا داخل در سحر. این مقدار نگاه کنیم تا بعد ببینیم عمل و سیمیا چجور میشه. ثم الظاهر ان التسخيرات باقسامها داخله في السحر على جميع تعاريفه. ظاهر این است که اقسام تسخیرات داخل در سحرند، اونم بر جمیع تعاریف سحر. عرض می کنم در عبارات مرحوم مجلسی علی الله مقامه تسخیر داخل در هیچ یک از اقسام نبود. بله قسم سوم از اقسام سحر استعانه به ارواح ارضیه بود، ولی تسخیر با استعانه فرق داره. ایشون میفرمودن خود استعانه از ارواح ارضیه سحره، تسخیر از مقدمات استعانه است. چون استعانه از ارواح ارضیه نمیشه مگر اینکه تسخیرشون بکن. و کیفکان فلا دلالت در عبارت مرحوم مجلسی بر اینکه خود تسخیر ارواح ارضیه از سحر باشه. فرمودن استعانه بعدی سحره، تسخیر میکنم بعد ازشون کمک میگیرم، اون کمک کردن کمک گرفتن سحره. ولی اگر انسان تسخیر کنه هیچ کمکی نگیره، اون از عبارات ایشان فهمیده نمیشد داخل دست سحر باشه. و قد عرفت ان الشهیدین مع اخذ الازرار فی تعریف السحر ذکر ان استخدام الملائکه والجن من السحر. دانستی که شهیدین با اینکه اخذ کرده بودن ازرار رو در تعریف سحر، در این حال فرموده بودن استخدام ملائکه و جن از سحر، ولعل وجه دخول این استخدام در سحر این باشد که ضرر می کند ملک مسخر به واسطه تسخیرش، چون اراده را از دست می ده. ولعل وجه دخول استخدام الملائکت و الجن فسه تضرر مسخره به سبب تسخیره. هوی تسخیره ای را بزن به مسخر، اضافه مصدر به اسم به مفعولشه. عبارت مرحوم مجلسی تو اون اقسامش البته تسخیر داخل نبود، اما تو اون تعریف اولی که می کردن ایشان می فرمودن فی عرف الشعر مختصون به کل امر یخفا سببه و یتخیل و علا غیر حقیقته. آیا تو اون تعریف تسخیر داخل یا داخل نیست؟ خود تسخیر، چون خود تسخیر امر تخیلی نیست ظاهرا، یه امر حقیقیه، در حالی که تو تعریفششون فرمودن یا تخیل و علا غیر حقیقته. مگر اینکه اصل تسخیرم یه امر تخیلی باشه که بگیم داخله در تعریف میشه، علا یا داخل در اقسام نبود. این عبارت شهیدین رضوان الله علیهما. و اما سائر التعاریف فظاهر و شمول حال تسخیرات. چرا؟ لانه دلیل برای اون فالظاهره، ظاهر و عبارت الایضاح اون بمونه، لانه ظاهره دخول و تسخیرات فل اقسام و العزائم و نفس. چون ظاهر اینه که تو تعاریف داشتیم اقسام و عزائم و نفس دمیدن، اینا داخل در سحره. خب ظاهر اینه که داخل میشون تسخیرات در اقسام و عزائم و نفس. اصلا تسخیر همینه، قسم دادن و انصال ذالک، اینا وسائل تسخیر هستن دیگه. پس این لعن دلیل است برای پس ظاهر و شمول و حالها. تو پرانتز و ظاهر و عبارت الایضاحه ای زن دخول هذه فی معقد دعواه و ضرورته علی التحریم. ظاهر عبارت ایضاح همچنین دخول تسخیرات است در اون معقد اجماع، معقد ادعای صاحب ایضاح ضرورت را بر تحریم سه فرمودن ادعا کردن ضروری است تحریم سه و لذا مستحلش کافره. خب معقد این ادعا شامل همین تسخیرات هم میشه، چون قبلا سه را که تعریف کردن داخلش تسخیرات هم بود دیگه. و یدخل فی السحر تسخیر الحیوانات من الهوام و سباع و الوحوش و غیر ذلک. داخل می شود در سحر تسخیر حیوانات، چه حشرات باشند چه حیوانات درنده باشند چه وحوش باشند غیر ذلک. آدم یه گوسفندی رو تسخیر میکنه یا یه مرغی رو تسخیر میکنه، مرغا روز یه بار تخم میگذارن، این تسخیرش میکنه روز چهار دفعه تخم کنه. اینا همه داخل در سحر میشن، خصوصا الانسانه، به خصوص انسان تسخیر، چون اون دیگه بدنم داره کاملا، اون تعاریفی که بدن مرکبم معتبر حتی بدونن این داخل میشه در اون. و عمل و سیمیا عرض میکنم خود این تسخیر حیوانات داخل در سحر ظاهرن میخوان بگن یعنی حرامه دیگه، نه یعنی فقط موضوع ان سحر ولو حرام نباشه، چون اون کسانی که میگن میگن سحر حرامه، اون وقت اگر تسخیر حیوانات از مواردی باشه که غرض راجح شرعی دارن، این چه اشکالی داره؟ مثلا اون تسخیر پشه که من میگفتم، برای اینکه از سحر محفوظ بمونه. ثانیاً این که فرمودن این داخل در سحر میشه، علا جمیع تعاریف میخوان بگن، چون در داخل در اقسام بهار که نمیشد که بهار تسخیر حیوانات نداره. بله اون عباراتی که اقسام و عزائم و اینا داشتن، چون تسخیر حیوانات هم با اقسام و عزائم هست، داخل در اون عبارات میشه تسخیر حیوانات. علا ایال این ید خلو فسر، اگر مراد جمیع عبارات، جمیع عبارات نیست، ضمن این که این چنین سحر حرام، حتی اگر سر ضرر بزنه به حیوان چه اشکالی داره؟ انسان حیوان خودش هم میتونه چوب بزنه یا نه؟ میتونه تو پس کله حیوان خودش بزنه یا نه؟ چطور چوبش میتونی بزنی؟ سحرش نمیتونی بکنی؟ ولو ضرر بزنه، حتی تسخیر جن و ملک و اینا ولو ضرر بزنه، این چه اشکالی داره؟ ضرر زدن به جن و ملک که دلیل نداریم بر اشکالش، اون ضرر زدن به انسانه، اون دلیل داریم، انسانو نمیشه به ضرر بزنی. اما جن و ملک، آیا ضرر زدن به جن و ملک دلیل داره؟ و عمل و سیم یا ملحقون به سحره اسمن او حکمن، عمل سیم یا ملحق به سحر است، حالا یا اسمنم سحر باشه یا حکمن احکام سحر رو داشته باشه. و قد سره به حرمته شهید و فی دروس، عبارت دروس اینه ول اکثر علا انه، یعنی سحر لا حقیقت له بل هو تخیل محض، محضش رو من میگم. و قیل گفته شده که اکثر هو تخائیل، گفتن اکثر موارد سحر خیالاته، اما و بعض هو حقیقی، تا جایی که میفرماد و منت تخیل سیمیا، از جمله اقسام تخیل سیمیا. بعد میفرماد و المراد بهی علاماقی، مراد به سیمیا طبق اونچه که گفته شده، این عبارت مرحوم شیخا تو دروس نیست. بعد در دروس میفرماد سحر عبارت است از احداث خیالاتی که لا وجود لها فی الحس، یک صور خیالی ایجاد میکنه که به حس نمیاد، این واقعا حس نمیکنه، طرف خیال میکنه داره حس میکنه، این صور رو ایجاد میکنه لتأثیر فی شیء آخر، تا در یه چیز دیگه بتونه تأثیر بکنه. وقتی من صورت یه هیولا جلو، مثلا فرض کنید بچه‌م میخواد بره سر یخچال بیش از حد میوه برداره بخوره، صورت یه هیولا جلوی چشمش ایجاد میکنم تا او فرار بکنه، تأثیر بذارم تو این بچه. بعد میفرماد من که این کار رو نکردم، نوش نوش میکنی عرض میکنم. بعد میفرماد و چه بسا اصلا در سیمیا وهم صورت رو طرف نیاره، اصلا خود صورت رو تو حس ایجاد بکنه، چون دو مرحله، یه موقع یه کاری میکنه که خیال کنید دارید میبینید، اما یه موقع اصلا صورت مثالی هم میاره جلوی حس شما که واقعا ببینید، جفتش داخل دستیم یا احداث و خیالات لا وجود لها فلحس، که این احداث یوجب و تأثیرن فی شیئن آخر، که بچه تو کم باشه ادامش داره. و ربما ظهر علل حس، چه بسا اون تصویر تو حس مثلا حقیقتا ایجاد بشه. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در اصدار که سیم یا حرامه، این عبارتی که من برای شما خوندم اصلا نداره سیم یا حرام، فرموده اکثرا میگن سر حقیقت نداره، ولی ما میگیم ممکنه هم حقیقت داشته باشه، ممکنه هم تخیل باشه. بعد فرموده یکی از اقسام تخیل هم سیم یا، اما حالا که یکی از اقسام تخییر سیمیاست، اصلا این داخل در سحر هست یا نه، علا فرض باشه حرام هست یا نه، نداره که. این عمل سیمیا اگر اسم سحر برای صدق کن و ضرر به کسی زد، ادله شامل حالش میشه، چون ادله سحر منصرفه به جایی هم که ضرر بزن. ولی اگر اسم سحر برای صدق نکرد، اسم سحر بر سیم یا صدق نکرد، اون وقت به شما ناسبت بگیم حکمن ملحق به سحره. ببینید صبر بکنید، شبهه‌ای که در عبارت دارم اینجای عبارت ها، عمل و سیم یا ملحقم به سحره اسمن او حکمن، خب اگه اسمن شد درست حکم سحرم دار، اما اگه اسمن او حکمن، یعنی ممکنه اسم سر نداشته باشه اما حکم سر داشته باشه. صرف سیم یا حکم سر داشته باشه به چه مناسبه؟ مگر اینکه ضرر به کسی برسونه از باب ضرر حرام باشه، و الا صرف و سیم یا عمل و سیم یا حرام باشه ولو اسم سر بر سر نکنه واضح نیست بر من. المسئله الهادیت اشره الشعبزت و حرامون فی الجمله بلا خلاف. شعبده آقا تر دستی حرام است بلا خلاف، دلالت بر حرمت می کند، هم اجماع هم این که این کار باطل لهوه. بعد از اینا اصلا داخله در روایت سحری هست که در احتجاج ذکر شد که فرمود یکی از اقسام سحر اگر یادتون باشه فرمود نوع آخر و من خطوتون و سرعتون و مخاریق و خفه. خب این همین تردستی بود دیگه. پس این داخله در اون روایت هم هست. روایت احتجاج ضعیفت و سنده البته به قول ایشون، اما خب منجبره به اجماع. شهرت جابر ضعف سنده، لا خلاف اجماع که به طریق اولا جابر ضعف سند میشه. بعض تعاریف سحر هم که شامل حالش میشد، مثلا اونی که سحر را تعریف به نیرنگ میکرد، خب نیرنگ یکی از شاه فرد نیرنگ، همین تر دستی دیگه، کلاهبرداری داره، کلاه سرتون میذاره. از شعبزت و حرامون بلا خلاف و هیه این شعبزت الحرکت و سریعه به حیث یوجب علل حسل انتقال من الشیعه الى شبهه، حرکت سریعه است به گونه ای که باعث شود بر حس انتقال از یه چیز به شبه خودش رو. این طوره دیگه، در تمام تر دستی ها این طوره که شما او یه کاری انجام میده، شما فکر میکنید شبیه اون کار رو داره انجام میده، اشتباه میکنید دیگه. درست مثل این که یک کسی این آتشگیر رو داره میچرخونه، این آتشگیر که داره میچرخه وسطاش خب خلل و فرج هست دیگه، اما شما متصل میبینید، یعنی شبیه اونی که هست دارید میبینید. اونی که هست یه فاصله هایی بینش هست، اما اونی که شما دارید میبینید دارید متصل میبینید، اینم شبیه همون فاصله داره ولی این اونی که اشتباه دارید میبینید. کما ترن نار المتحرکته علل استعاره دائره متصله، مثل این که شما میبینی اون ناری که متحرکه بر استعاره دارن میچرخوننش، میبینی به صورت یه دائره متصل. چرا اینطور میبینی؟ لعدم ادراک سکونات المتخللت بین الحرکات، چون سکونات که متخلل بین این حرکات شما نمیبینی، ادراک نمی کنی سکوناتی که متخلل بین این حرکات، دائم داری حرکت می بینی، لذا دائم آتش می بینی، مستدیر می بینی، و حالون که واقعا مستدیر. دو تا تذکر من بدم، یکی این که ظاهر اینه که این تعریفی که برای شعبده کردن این تعریف به اعمه، مثل سودانت و نبتون. چرا تذکر دوم؟ به خاطر اینکه قطعا کسی آتشگیر رو به چرخونه، این که شعبده بازی نیست که. این تعریف شامل شعبده بازی هم میشه، و حال اون که قطعا اون کار شعبده بازی نیست. شعبده بازی تعریف مساوی اگر بخوایم براش بکنیم تو فارسی، تر دستی. اگه یه کاری تر دستی برای صدق بکنه میشه شعبده بازی، یه بچه اینو میچرخونه که تر دستی صدق نمیکنه. اون کما ترن نارم نمیخواد مثال برا شعبده بزنه، میخواد مثال بزنه که چجور حس از یه چیزی انتقال به شبیهش پیدا میکنه، میخواد بگه چجور در آتش اینطوره در شعبده هم همینطوره. و یدل علل و یدل علل حرمه، این سکونات متخلل بین حرکات، یعنی اون فضاهای خالی بین حرکات ها، اونا رو تعبیر به سکونات کرد. و یدل علی الحرمت بعد الاجماع مضافا الی انه من الباطل و له دخوله فی السحر فی الروایه المتقدمه عن الاحتجاج المنجبره وهنها بالاجماع المحکی، دلالت میکند بر حرمت شعبده بازی بعد از اجماع. مضافا اجماع داریم، مضافا به اینکه این شعبده بازی جزء لهو و باطل دیگه، این کار لهوی، دلالت می کند بر حرمت دخول شعبده در سحر در روایتی که گذشت از احتجاج، که اون روایت اگرچه ضعیفه تو سنده اما سستی سند روایت جبران می شود به اجماعی که حکایت شده طبق روایت شهرت جابر ضعف سنده اجماع به طریق قول. و فی بعض تعاریف المتقدمه للسهر ما یشملها، تعاریفی است که شامل شعبده هم میشه، همون تعریفی که در احتجاج اومده بود شامل شعبده میشه، اون تعریفی که میگفت، معذرت میخوام، اون تعریفی که میگفت سهر کلاهبرداریه، اخراج باطل فی صورت الحق، خدیعت، خودعت، ما صفیت سببو، تمام اینا شعبده داخلش میشه. عرض میکنم که این شعبده هیچ دلیلی بر حرمتش نداریم، اما اجماع اولا معلوم نیست اجماع داشته باشیم، ثانیا اجماع داشته باشیم مدرک این اجماع معلومه، این از اون اجماعاتی نیست که بشه بهش تکیه کرد. اما اینکه داخله در باطله، معلوم نیست شعبده همیشه داخله در باطل باشه. حالا شما یک روز کامل انشاءالله تا آخر عمرتون یه روز تجربه میکنید، یه روز کامل درس بخونید خسته بشید، آخرش هم خسته شدید، برای رفع خستگی یک کسی بیاد دوتا تر دستی برای شما بکنه خستگیتون رفع بشه، این باطله یا لهوه؟ کما اینکه اون روایت احتجاجم دلالتی بر حرمت شعبده ندارن، اون روایت احتجاج داره اقسامی رو بیان میکنه اما نداره تمام اونها حرامه. که المسئله الثانیه عشره، مسئله دوازدهم، القش حرام بلا خلاف، همینطور قش کردن حرام است بلا خلاف. قش به معنی کلاهبرداری، از قشهو قشن اظهر لهو خلاف ما اظمره و زین له، خیانت رو بهش میگن قش. این غیر از مکرها، ممکنه کسی مکر بکنه اما مکرش خیانت نباشه، یه خود این نیرنگی میزنه اما خیانت نکرده، بچه ها کلا سر هم میذارن تو بازی مثلا اما خیانت ممکنه صدق نکن. القش حرامون بلا خلاف، قش هم ممکنه باشه، قش اگر شد اسم میشه، نتیجه قش قشه. ول اخبارو بهی متواتره، یعنی اخبار به این حرمت متواتره، نذکر و بعضها تیمونه، فان النبی صلی الله علیه و آله و سلم به اسانید متعدده لیس من المسلمین من قشه، نیست از مسلمان ها کسی که قش کند در بین مسلمان ها، این جزء مسلمان ها نیست. از این روایت حرمت فهمیده نمیشه، که این که میگن لیس من المسلمین من خان جاره، اون که به همسایش خیانت بکنه، من آزا جاره همسایش اذیت کنه، این مسلمان نیست، نه یعنی مرتده، که یعنی مراتب اسلامش کامل نشده، حتی دلالت بر حرمت هم نداره. خیلی وقتا میگیم لیس من المسلمین، کسی که این کارو بکنه فعل کراهت شدیده داره، این هیچ دلالتی بر حرمت نداره. و فی روایت العیون به اسانید، روایت اسانید متعدده داره که همش مبتلا به ضعفه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله لیس من نامن قش مسلم او ذره او ما کره، کسی قش به مسلمانی در معامله مثلا قش کنه یا ضرر به مسلمانی بزنه یا مکر، عرض کردم قش اخص از مکر، هر قشی مکر است اما هر مکری قش نیست. و فی اقابل اعمال ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم من غش مسلمن فی بیع او شراء فلیس منا و یحشر مع الیهود یوم القیامه، چون یهود کلا بردارن، این کلا بردارم داخله در همون کلا بردارا میشه روز قیامت، لانه من، چرا با یهود محشور میشه، لانه من غش الناس فلیس بمسلم الا ان قال، و من همینجا شاهد بحث ما تا غش در معامله، و من قشنا فلیس منا، این شاهد بحث ما نیست، این مراد از قش به اهل بیت، قش منا یعنی کسی خلافت اهل بیت رو قبول نکنه، دیگرانو بر اهل بیت مقدم بکنه. قالها ثلاثن، این جمله اخیر رو سه مرتبه فرمود، بعد فرمود و من قش اخاه المسلم نزع الله برکت رزقه، برکتشو میبره و افسد علیه زندگیش را و وکله الی نفسه، او رو به خودش واگذار میکنه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.